بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله الأراضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از موضوعاتی که بیان باید بشه اینه که آیا ولد تابع احد الابوین یا نه؟ مرحوم سید به بسیاری از فقها تبعیت رو پذیرفتن، اگر احد الابوین مسلمان باشن، فرزند تابع مسلمانه. مهمترین دلیل آنها قاعده الولد للفراش، منظور از این قاعده اینه که فرزند از پدر مادر ارث میبره، چون فرزند از بستر این دو نفر متولد شد. لذا توارث قطعی است، شکی در توارث نیست. حالا اگر بخواهیم طهارت ولد رو ثابت کنیم، از این قاعده نمیتوان ثابت کرد، چون این قاعده مال توارثه نه مال نجاست و طهارت. لذا ما تابع ادله نجاست هستیم. ادله نجاست فرزند مال جایی است که پدر مادر هر دو کافر باشند. ولی اگر یکی از این دو نفر مسلمان بود، ادله نجاست او را شامل نمیشه. از این نظر حکم به طهارت فرزند می کنن از باب این که فرزند تابع احد الابوین مسلمانه، اگر ادله نجاست این کودک را شامل می شد دلیل تبعیت جاری نمی شد. و چون این ادله مال ابوین کافرینه، قاعده تبعیت جاری میشه. قاعده تبعیت جاری میشه. متوجه شدید چی میخوام بگم؟ خوب پخته بشه. چجوری شد قاعده تبعیت جاری کردیم؟ چون اون ادله نجاست شاملش نمیشه. لسان ادله نجاست مال ابوینه، اما اینجا الان احد الابوین مسلمان هم. متوجه شدی؟ مرحوم سید یک قیدی رو در متن اضافه کرد، اینجوری نوشت: فالولدو تا به اون لبو ازالم یکن ان زنا. این قید رو اضافه کرد. ولد تابع احد الابوین به شرط این که مولود ولد الزنا نباشه. اذا لم یکن ان زنا، به نظر ما این قید لازم نیست. چرا؟ چون زنا در صورتی است که ثابت بشه، در حالی که کافر به مذهب خودش ازدواج می کند، گرچه زن مسلمان حرام می داند ازدواج با کافر رو، ولی به لحاظ این که هر مکتبی و فرهنگی عقدی دارند، زنا محسوب نمیشه. به همین خاطر در ادامه فرمود قاعده طهارت جاری است. یعنی حتی کودک از زنا متولد شده باشه طاهر. عرض ما این است که به جای اذا لم یکن ان زنا نوشته شود حتی اذا کان ان زنا، چرا؟ لعصالت طهاره، ریشه این اصالت و طهاره همون اقرار به شهادتینه. وقتی ولد و زنا تابع مسلمان شد و اقرار به شهادتین کرد، مقتضای قاعده طهارتشه. و زنا فقط خبس معنوی میاره، خباثت باطنی میاره. لذا ما باید تحقیقی در باره ولد و زنا داشته باشیم که مسئله یک رو تشکیل میده، مسئله یک همینه. اجمالا در ولد و زنا دو فتواه، فتوای اول فتوای مشهور فقها بر طهارت ولد و زناست، فتوای دوم فتوای بعضی از فقهای قدماست، مثل مرحوم کلینی، صدوق، مرحوم علامه هلی، بر نجاسته. مثلا عبارت سید در کتاب انتصال اینه که میگه، که خودش سنیه میگه، میگه ان ولد الزنا لا یکون غطو طاهرا، دیگه ولد زنا هیچ وقت طهارت نداره، اصلا طهارت نداره، هرگز طهارت نداره، قط و طاهرات چون جوری داره. یا مثلا مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه جلد یک صفحه 8 اونجا داره که لا یجوز الوضو به سؤر الیهودی و نصرانی و ولد و زنا و المشرک. میگه اگه مثلا از یه ظرفی یهودی آب بخوره، ولد و زنا آب بخوره، از اون آب نمیتونید وضو بگیرید، نمیشه وضو. دلیل مشهور مهمه. ادله مشهور دو چیزه. اولین دلیلی که آوردن تو مفتاح الکرامه جلد 2 صفحه 39 در اونجا داره که سیره متشرعه بر طهارت ولد و زناست، چون عملا ائمه علیهم السلام با ولد و زنا معاشرت می کردن. دست می دادن، غذا می خوردن مصافحه می کردن. اصحاب و صحابه هم همینطور، اصحاب ائمه، علمای ما هم همینطور. لذا هیچ دلیلی بر نجاست ولد و زنا نیست، با اینکه هوای حجاز هوای گرمیه، عرق میزنن، فرق میکنن. لذا اینا رو ما دیدیم مصافحه کردن، دست امام رو بوسیدن، دست عهد بیت رو بوسیدن. کاملا ایشون صاحب مفتال کرامه میگه استادم، استاد عزیزم این سیره رو ثابت کرد. مرحوم علامه رو میگه استاد عزیزم، خیلی بهش تجلیل قائله. و این سیره هم به نظرم سیره درستیه، نمیشه رد کرد. دومین دلیل اینه که ولد و زنای مسلمان دلیلی بر نجاستش نیست. همین اندازه که اقرار به شهادت این داده، روایات طهارت بر او حکم میشه. شما الان من روایات طهارت رو که طهارت به اقرار به شهادتینه مراجعه کنید، کافی جلد 2 صفحه 12 و 13 پر از حدیث اونجا، یکی دوتا نیست حدیث ها، خودتون هم میتونید مطالعه کنید. خب اینجا داره که اقرار به شهادتین میشه اسلام، حال اسلام و یجب و ما قبله، اسلام هم هم حدیث جب بیاده میشه، جب خود میشه طهارت دیگه، میپوشونه هرچی که قبل از اسلام بود. قبل از اسلام ایشون ولد زنا بود، الان دیگه مسلمان. قبل از اسلام ایشون فلان بود، اینا الان دیگه نمیشه بهش به اون نسبت رو بهشون نسبت رو داد. و اما ادله قول به نجاست ولد زنا، اینا چند تا دلیل میارن. عمده دلیلشون روایاته و من هم روایات رو نقل میکنم. روایات عمدهش به دو دسته است. عمده روایاتشون رو دیدم دیگه، خیلی هم نگاه کردم، دو دسته. دسته اول روایاتی هم که نیم خورده ولد و زنا رو مکروه میدونه، مثلا مثل این حدیث مرسله وشا، انا ابی عبدالله علیه السلام انهو کره سعر و ولد زنا. ببینید راحت، کره سعر و ولد زنا. هست این روایت، چند تا هم هست، مراجعه کنید میتونید راحت ببینید، همه کتابا داره. این روایت هم اشکال سندی داره هم اشکال دلالی داره. اشکال سندیش اینه که مرسله هست، ارسال داره. اشکال دلالی اینه که کرهه به معنای نجاست نیست. کراهت اصطلاحی هم نیست. کراهت اصطلاحی اینه که یکی از احکام خمسه است: واجب، حرام، مستحب، مکروه. نهی در کراهت نهی تنزیهی است، نهی تحریمی نیست. بلکه کراهت در اینجا به معنای ناخشنودیه، همون معنای لغویه. یعنی طبع انسان پاک و سالم از نوشیدن نیم خورده ولد و زنا ابا داره، امتناع داره. خب این دلیل بر نجاست نیست، دلیل بر نجاست نیست. حالا ما تو اینجا ممکنه یه عطری منتشر بشه، همه بگن خوشمون نمیاد از این عطر، خوشم نمیاد، این دلیل بدینه که جسارت نه، میگه خوشم نمیاد، بدن میاد، مناسب طبع نیست، مناسب طبع نیست، بدن میاد. این اصلا ربطی به این جهت نداره. دسته دوم روایات غسل. آیا از آب فاضلاب حمام میتوان غسل کرد؟ در روایت ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام آمده است که لا تقتصل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام. از چاهی که فاضلاب حمام استفاده نشود. چرا؟ چرا استفاده نشه؟ فإن فیها غسالة ولد الزنا و هو لا یطهر الا سبعة آباء و هو لا یطهر الا سبعة آباء. خیلی عجیبه ها. میفرماید چون در این چاه غساله ولد و زنا میریزه و ولد و زنا تا هفت نسل پاک نمیشه، با هفت نسل. خب هست، باز یه روایت دیگه هم هست، روایت علی ابن الحکم عن رجل انا بلحسن علیه السلام. خب فی حدیث انه قال لا تختصر من غسالت ماء الحمام. چرا؟ چرا؟ فانه یغتسل فیه من الزنا و یغتسل فیه ولد الزنا و ناسب لنا اهل البيت و هو شرهم. میگه این ولد و زنا از ناسبی هم بدتره. و هو شرهم اینجا هم اینم محتواش همونه، منتها این اونجا داره و هو لا یدهر الا سبعت آبا، تا هفت نسلم ولد و زنا پاک کرده میان. اینجا میگه و هو شر روح، ولد و زنا از ناسبی بدتره. نه هوا مبتدا چیزه، هوا مفرده، ولد مفرده، شرهم ناسبی ها اسم جمع در ما حکم جمع، ولد مفرده و هوا شر. عجیب اینه که میشه این حدیث رو از نظر دلالت حل کرد. خدا رحمت کند صاحب جواهر رو. صاحب جواهر می فرماید که دلالت حدیث ربطی به نجاست ولد و زنا نداره، بله بله، میگه ربطی به نجاست ولد و زنا نداره، بلکه اشاره به خباثت درونی و باطنی ولد و زنا داره. کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 70. امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 348 ایشون هم می‌فرماید که فیعلم انما اوجب النهی عن غسالتهی هو خباثته المعنویه لن نجاست و سوریه، لن نجاست و سوریه. میگه دانسته میشود که نهی از غسل در آب فاضلاب حمام به خاطر خباثت معنوی ولد و زناست، نه به خاطر نجاست ظاهری ولد و زنا. این به خاطر این نیست. شاهدش اینه که امام میگه، میگه شاهدش اینه که در پایان روایت مبالغه کرد، مبالغه کرد و فرمود اینا تا هفت نسل پاک نمیشن. تا هفت نسل پاک نمیشن یعنی چه؟ یعنی اثر زنا در روح اینها باقی است، خباثت زنا در روح اینها باقی است. معید امام بزرگوار آیه شریفه و نکتب و ما قدمو و آثارهم در سوره یاسین، و نکتب و ما قدمو و آثارهم. یک کسی 100 سال مرده، هنوز که هنوزه براش گناه می نویسید. چرا؟ چون آثاری به جا گذاشته که اون آثار برای ایشون نوشته بشه. مثلا زمینی رو غصب کرد، ورثه ها نمیدونن این زمین غصبیه، نسل در نسل تقسیم میکنن. خب استفاده از غصب حرام. چه کسی باعث این حرام شد؟ قرآن میگه که همونو مینویسی، نکتب ما قدم آثار. یا یه کسی به کسی استمنا یاد داد، گرفتار استمنا شد، مینویسی. روحیه زنا رو بهش داد، مینویسی. تو عرفان بهش میگن تب مطبقه. تب دو قسمه، تب محرقه، تب مطبقه. تب محرقه اینه که انسان بدنش گرم میشه، آتشی میشه، یه قرص استامفین بخوره تبش میفته. اون روزا میگفتن آسپرین، امروز میگن استامفین، میخوره تبش. یک نگاه نامحرمی کرد، استغفار میکنه، این تب مغرقه هست میشه. تب مطبقه اینه که همیشه هست، ادواریه، دائما با انسان هست. مطبقه اتباع با طاعه، اتباع همچنان هست، طبق به طبق میاد. این با استغفار حل نمیشه، این باید برای حقش رو ادا کنه. لذا گفتن بدترین تب مطبقه قصب حق اهل بیت، خمس ندن و بمیرن. تو روایات خمس هست، این هر کسی به ورثه‌ها که میرسه استفاده میکنه، همواره براش گناه میرسن. و نکتب و ما قدر، ما می نویسیم اون چیزی که از پیش فرستادی و آثار هم. بعد از هم که بمیری آثارش هم می نویسیم. لذا ائمه که تأکید می کنن روی گناه، میگن و هو شره یا و هو لایته رو الى سبعت آبا، برای خاطر اینکه عواقب وخیم گناه رو میدونن. چون عواقب وخیم معصیت رو میدونن، اینه. من یه روایتی رو براتون یادداشت کردم، این روایت آقایون فقها کم میخونن در اینجا. ببین امام اینجوری ده، موثقه زراره، انا ابی جعفر علیه السلام یقول لا خیر، لا خیر فی ولد الزنا. ببینید اصلا مفهومش مشخصه، لا خیر فی ولد الزنا. خب امام میخواد چی بگه؟ امام میخواد بگه که ولد الزنا، زنا اینقدر حباست داره، اینقدر قباست داره که ما اعتماد نداریم به این که ولد و زنا آدم خوبی بشه. یا در روایت داره که قاتل امیر المؤمنین ولد و زنا. یا داره که امیر المؤمنین رو کی دوست نداره؟ فرمود ولد و زنا. یبغضه ولد و زنا. اینا از این قبیله که فرمود اصلا ولد و زنا ولایت ما نمیپذیره. ولایت ما را قبول نداره. اینا کشفایی نداده مسلمان که شد. بله مسلمانه. میخوام بگم که حدیث میخوام توجیه بکنیم، هیچ حدیث دراعت و نجاست نداره. کافر
نیست که مسلمان دراعت
کرده. اگر مسلمان هم هست سناب بکنه، این در حکم نجاست نیست، نجاست به دست نمیاد. میخواد ریشه زنا رو قطع کنه، یعنی خباثت باطنی زنا به حدیه که تاریکی زیادی رو بر جامعه میافکنه، مایه ترویج زنا در جامعه میشه. و اگر ما از امامان اینجوری میشنویم، دلیل بر اینه که زنا در اسلام بسیار مایه تنفر اهل بیت و ائمه علیهم السلام به وحی الهی است. واقعا وحی. حالا قرآن که خیلی توی این قسمت شأن نزول داره، توی این قسمت آیات عظیمی در شأن نزول آیه عظیم غفر الله لنا و لکم ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله.